خاک بشم، اگه قراره خاک بشم پرچمم کفنم پرچمم باشه.
یک جمله خطاب به دشمنان جمهوری اسلامی ایران.
دشمنان جمهوری اسلامی حقیرتر از این چیزی هم که من و شما بخواییم براشون جمله ببندیم. امیدوارم که به زودی زود رسوا بشید و قطعا و مطمئنا خدا وعده داده تو قرآن، خدا بارها بارها وعده داده که منافقین سر سالم به گور نمیبرن و انشالله که به دست خود ما تیکه تیکه میشن انشالله به زودی زود. دشمنان هم که دیگه اصلا عددی نیستن.
12 فروردین چه روزیه؟ روز جمهوری اسلامی ایران. رأی گیری انجام شده، 98% بالا رأی عالی دادن. بعد از گذشت سالیان سال باز هم حماسه حضور مردم و آری گفتن به جمهوری اسلامی ایران. چه جمله‌ای به جمهوری اسلامی ایران میگی؟
خیلی خوشحالم که ایرانی هستم و افتخار میکنم به مردم کشورم و میخوام بگم ایران حسین با شرف همرنگ است، والله که با یزید سازش ننگ است. ما تجربه کردیم با آمریکا، یک راه فقط مانده که آن هم جنگ است.
یه جمله به دشمنان جمهوری اسلامی ایران.
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.
فقط میتونم بگم پاپای جان برای ایران.
یک جمله خطاب به دشمنان جمهوری اسلامی ایران.
تا وقتی ما توی این خیابونا هستیم، پشت نظاممون، پشت نیروهای مسلح هستیم، آمریکا، اسرائیل و دشمنان هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
12 فروردین ماه برای شما یادآور چیه؟
روز جمهوری اسلامی. رأی عالی دادیم. سوم ابتدایی بودم، بابام هم تو مسجد داشت همین رأی گیری میکرد، یادمه.
بعد از گذشت این همه سال تاریخ داره دوباره تکرار میشه و مردمی که با پرچم جمهوری اسلامی ایران مثل شما حضور دارین در تجمعات، پیامتون به دشمن.
ما تا آخرش ایستاده ایم و میدونیم حتما حق بر باطل پیروز خواهد شد.
یک جمله به جمهوری اسلامی ایران.
پای جان برای ایران.
یک جمله خطاب به دشمنان جمهوری اسلامی ایران.
تا به خاک سیاه ننشینیم ما راحت نمیشیم.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
یک جمله به جمهوری اسلامی ایران.
جمهوری اسلامی همیشه پیروز بوده و پیروز خواهد موند. به کوری چشم دشمنان، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.
همه چیز ما جمهوری اسلامی. همین.
حضور شما در تجمع و جمله‌ای که خطاب به دشمنان جمهوری اسلامی ایران دارید.
اصلا وظیفه ماست که توی این راهپیمایی یا حضور پیدا بکنیم برای حفظ نظام جمهوری اسلامی. بعد دشمن دیگه فهمیده دیگه با کی طرفه. همین اصلا جا با همین حضور ما قابل اصلا صحبت دیگه نداره. دشمن فهمیده، از حضور ما دیگه فهمیده که با کیا طرفه. دقیقاً الان داریم میفهمیم که 12 فروردین یعنی چی. یعنی شاید این 47 سال خیلی دقت نکرده بودیم، به عنوان یه روز تاریخ فقط بهش نگاه کردیم رد شد. الان تازه میفهمیم که جمهوری اسلامی چی بوده و چه ارزشی داشته برامون.
12 فروردین روز حماسه و روز اقتدار، روزی که ملت ایران سرنوشت خود را با اراده پولادین رقم زد، در تقابل با طوفان‌های منطقه، در تقابل با دشمن آمریکای جنایتکار و رژیم قاسب صهیونیستی، اینک روایتگر ایستادگی ملتی هستیم که تاریخ را با نام خود گره زده است. زنده باد ایران، زنده باد ایران.
ای روی شسر زی صبح سفی، ای ناله سو توی ایرانم، عشق کهنم، زیبا وطنم، شور سخنم.
صبح همتون مجدد به خیر باشه. ارتباطمون برقرار با جناب دکتر علی ودایع، کارشناس و تحلیلگر سیاسی. تشکر ویژه‌ام بکنم از فرزاد محمدی راد که بیوقفه در تلاش برای ارتباطاتی که در برنامه برای ایران میشنوین. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، سال نو مجدد مبارک، روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی هم بهتون تبریک میگم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت عالی خوب رادیو جوان. باز هم سال نو رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم روز خوبی رو در پیش داشته باشید. در خدمتتون هستم.
سلامت باشیم، بزرگوارین. جناب آقای دکتر سراپا گوشیم از تحلیلتون رو بشنویم از 24 ساعت گذشته و اتفاقات زیادی که بیشتر در فضای مجازی فعلا
چهار ساعت اخیر شاید لازم باشه اتفاقات گریز بزنیم به رسانه های سهیونیستی.
بله.
رسانه اسرائیلی های 24 صبح بوده گزارشی رو منتشر کرد در رابطه با تحقق احساسی که اسرائیل از قبل دنبال میشه. این رسانه اسرائیلی روایت کرده بود که اگرچه شاید من نقل به مضمون از این رسانه آی 24 دارم خدمت شما عرض میکنم.
بله.
اگرچه موفقیت های تاکتیکی رو اسرائیل به دست آورده ولی موفقیت های استراتژیک اونها با چالش های دیدم به نوعی مواجه هست. یک همچین سطح تحلیل رو در رسانه های اسرائیلی دفعه یک هفته اخیر به وضوح داریم مشاهده میکنیم. یک نگرانی ویژه در به نوعی محافل سیاسی داخلی رژیم مطرح هست و اون همین هست که تهران قدرت خودش رو بازیابی میکنه، اون مدل دفاع بلوک بندی شده و مدل رفتاری تهران فرآیندی هستش که در ادامه اونها رو در معرض شاه قرار میده.
بله.
طبعات این اتفاق رو به نوعی میتونیم در هدف قرار دادن ریزساخت های کشور رو مشاهده کنیم. یعنی چه؟ یعنی طرف مقابل داره تلاش میکنه به نوعی با تلاش برای انهدام زیرساخت‌های کشورمون و به دنبال این هست که قدرت اقتصادی ما رو به چالش بکشه. نقطه مقابل این موضوع گزارش هستش که اکونومیست امروز صبح منتشر کرده بود.
خب.
این نشریه اقتصادی با اشاره به این که قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده گفته که ایران همچنان مشغول فروش محصولات نفتی خودش است و این اتفاق ویژه به نوعی در میانه جنگ برای ما محسوب میشه. یک گزارش جالب توجه دیگر رو من نشریه ایدلیس آی منتشر کرده. من از این جهت این گزارش رو میخوام خدمت شما عرض کنم که صحبت های بامداد امروز دونالد ترامپ شاید میتونیم بگیم پیوند داره با این گزارش. چون لازم میشه اول صحبت های جمهوری امریکا رو صحبت کنیم در رابطه با
خب.
آی ترامپ صحبت هایی که داشت اشاره داشته این که ما هر لحظه ممکن هست جنگ رو به پایان برسونیم، 3 تا 4 هفته دیگه احتمال داره این اتفاق رخ بده. اما درباره امنیت تنگه هرمز گفت که کشورهایی که مشتری نفت هستن باید خودشون مشکل رو حل کنن. امریکایی ها و مشخصا دونالد ترامپ میتونه بگیم از هفته دوم جنگ یک تلاش سختی رو برای ائتلاف سازی علیه ایران دنبال کنه که در نهایت میتونیم بگیم که دست رد خورد به سینه دونالد ترامپ. مسئله‌ای که وجود داره که مورد توجه نشریه میدیلیس آی قرار گرفته شکاف بین اعضای ناتو هست. اختلافات روابط فرادراتیک زیل جنگ اوکراین شکل فرم گرفته بود.
خوب.
الان میتونیم بگیم شکل جدیتری به خودش گرفته. آی هم تلاش میکرد در جنگ با ایران شرکای اروپایی خودش رو هم به میانه جنگ بکشه، اصطلاحاً به درون یک سیاه چاله بکشه. خب ما پیش از این یک رفتار ناخوشایندی را از صدر اعظم آلمان دیده بودیم. آقای فریدریش مرز صراحتاً گفت که ما وارد جنگ با ایران نخواهیم شد. آقای کیر استامر نخست وزیر بریتانیا صراحتاً گفت ما وارد جنگ با ایران نخواهیم شد. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه به نوعی بیان داشت که فرانسوی‌ها فعلاً به نوعی به دنبال هیچ گونه مداخله‌ای در جنگ خاورمیانه نیستن. اینها به نوعی میتونیم بگیم که یک پالس منفی برای رئیس جمهوری آمریکا محسوب میشه که عادت نداره نبش نه واسه شرکای اروپاییش و تلاش کرده در این مدت یک رفتار تحقیرآمیز با اونها داشته باشه.
درسته.
یک گزارش دیگر هم در پیوند با صحبت‌های ترامپ من مشاهده کردم. در 24 ساعت اخیر این همچه خط خبری رو ما داریم مشاهده میکنیم. گزارش دیگری هست از اکونومی در رابطه با این که اگر جنگ با ایران اتفاق رخ نمیداد امریکا چه اهدافی رو دنبال میکرد و چه جایگاهی میتونست برسه. چند مؤلفه در این رابطه در الان مطرح میشه. حالا در روزهای آتی بیشتر درباره نظریات جوزف رای و به چالش کشیده شدن قدرت نم و دیپلماسی امریکا در عرصه روابطه بین الملل صحبت خواهیم کرد. اما اون چیزی که الان به شکل ویژه در 24 ساعت اخیر مورد توجه داره قرار میگیره این هستش که مدل رفتاری امریکایی ها و اون پیشنهادهایی که ترامپ پیشنهاد 15 ماده‌ای که ترامپ مطرح کرده بود اتفاقی هستش که در جریان مذاکرات هم به نوعی می توانستن امریکایی ها در جریان چانه‌زنی ها به ایران به شکل دیپلماتیک باش برسن. نکته جالب توجه و مسئله‌ای که نباید فراموشش کنیم اینه که تهران هرگز به دنبال ساخت بمب اتم نبوده
بله.
و این چیزهایی که آقای ترامپ میگه که من مانع ساخت بمب اتم توسط ایرانی ها شدم و داستانهای پیرامونی اون بیشتر تلاش است برای اقناع افکار عمومی که در داخل خود امریکا به یک چالش ویژه تبدیل شده. من در شبکه های مجازی امریکایی رو که رصد میکردم میدم که صحبت های آقای رابرت دنیرو بازیگر هالیوودی که در جریان تظاهرات چند روز گذشته نبه پادشاهی امریکا علیه دونالد ترامپ صحبت کرده بود همچنان در کانون توجه ها هست. ترامپ در داخل امریکا به نوعی میتونیم بگیم که در معرض فشار افکار عمومی هست، اما این نکته ویژه وجود داره، مدل دیپلماسی فایده توپدار ترامپ همچنان ادامه داره. خیلی دارن تلاش میکنن که مانور بدن روی اعزام تفنگداران ارتش امریکا، ولی مسئله ای که وجود داره به موازات این اتفاق نگرانی ها درباره تلفات جنگ زمینی با ایران خیلی جدی هست. اینجا شاید لازم باشه نکته ای رو مورد توجه قرار بدیم. صرف انجام یک حمله زمینی به ایران میتواند تبعات به نوعی دومینووار برای طرف مقابل داشته باشه، چون به منزله این نیستش که صرفا بخواهن یک اقدام نظامی رو انجام بدن، چون در ادامه لازم دارن که اون منطقه رو نگه دارن. همه اینها و نگرانی درباره ورود ایالات متحده به یک جنگ فرسایشی، چون الان میتونیم بگیم که به شکل غیر رسمی جنگ در حال تبدیل شدن به یک روند فرسایشی هست، اما تلفات نظامی در یک برخورد زمینی موضوعی هست که نگاه انگشتده‌های امریکایی رو به نوعی به خودش درگیر کرد.
آقای دکتر، یه خبری دیشب منتشر شد اواخر شب من دیدم که یک فهرستی از طرف ایران گویا اعلام شده بود شرکت‌های جاسوسی تروریستی، شرکت‌هایی مثل گوگل، دل، بچه‌ها بهم کمک کنین، متا، یه 18 تا شرکت بود اگر اشتباه نکنم، که در متن خبر این بود که ایران گفته از ساعت 20 روز شب چهارشنبه به وقت تهران هر تروری در ایران اتفاق بیفته یکی از این شرکت ها مورد حسابات موشکی ایران قرار میگیره. آیا این فکر میکنین خبر درست بود؟ و دومی که اگر تایید میکنین، پرسشی که مخاطبه از زمان داشتن، کجا این شرکت ها مورد حسابات قرار میگیره؟ یعنی قرار نمایندگی هاشون در منطقه مورد حسابات قرار بگیره یا نه شرکت های اصلیشون حالا در سرزمین های اشغالی و خود امریکا؟
نکته‌ای که وجود داره قبل از پاسخ به سوال شما باید یک راهبرد یا یک استراتژی ایران رو در نظر بگیریم. نگاه تهران از روز ابتدایی جنگ هستش که اماکن و منافع طرف متخاصم به عنوان هدف مشروع برای کشور مقلم داد میشه، مبتنی بر منشور ملل متحد.
بله.
مبتنی بر همین راهبرد هم تا الان میشیم میگیم تهران پایگاه های رژیم های متجاوز رو هدف قرار داده. اما حالا من الان در اجازه نیست که خبر رو تایید یا تکذیب کنم، اما در تحلیل خبر میتونیم بگیم که با توجه به نقشی که هوش مصنوعی در هدف قرار دادن اماکن کشورمون انجام داده اینجا خواهد اهمیت هست. خانم تریتا پارسی
و شخصیت ها
بله در اندیشکده فارن پالیسی فکر میکنم بوده سوم چهارم جنگ بود گزارشی رو داشت. خانم پارسی اشاره کرده بود به اینکه استفاده که بی حد از هوش مصنوعی باعث قربانی شدن غیر نظامیان خواهد شد. اون مقاله در اون برهه زمانی اشاره داشت به اینکه همچین مدلی رو اسرائیلی ها در جریان جنگ غزه هم استفاده کرده بودن، اما هوشش از این جهت های اهمیت بود که انهدام به نوعی جایگاه های خاص در ایران، تلفات بیش از حدی که به نوعی باز میتونه منجر به طرح اتهامات جنساید علیه طرف متجاوز بشه اتفاق قابل توجه بود. شاید اگر زیر اون گزارش فارن پالیسی بخوایم به موضوع نگاه کنیم و اون روشنی که تهران از روز ابتدایی جنگ در دستور کار قرار داده، الان در این مرحله ما هم با اینکه اهداف خودمون رو داریم به روز سالی بکنیم مبتنیه بر نقش هوش‌های مصنوعی و استفاده اون توسط رژیم‌های متجاوز علیه مردم کشور.
خیلی هم عالی، ممنونم. تحلیل کامل و جامعی بود، فکر میکنم بسیاری از پرسش هایی که مردم داشتن رو پاسخ گرفتند و انشاءالله در روزهای آتی هم منتظر تحلیل های جذاب شما هستیم. آقای دکتر ازتون خدافظی میکنم.
در خدمت تو خواهم بود، خدا نگهدارتون.
ممنونم، روز بخیر. یا علی،
بهار امسال با عطر خبرهای خوب شروع میکنیم. سالی که گذشت روزهای متفاوتی رو تجربه کردیم، اما بهار امسال فرصتیه تا با هم روایتگر روزهای روشن و اتفاقات تازهی باشیم که توی راه هست. سلام، من زهرا روستا هستم و قراره که بهار امسال رو در کنارتون باشم. در بهار امسال شاهد همدلی هنرمندان بسیاری بودیم، اما این بار مجید مجیدی با انتشار متنی درخواست متفاوتی داشت. مجید مجیدی کارگردان سینما خواستار اضافه شدن شرط تحویل رضا پهلوی به ایران و همینطور بازگرداندن اموال به سرقت رفته به فهرست شروط ایران برای پایان جنگ در شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه شد. امیرحسین سمیعی هنرمند آهنگساز هم در یادداشتی نوشت که هنرمند میهن پرست در کنار میهن خودش ایستاده، مثل همه عزیزانی که توی این چند روز میبینید اتحادی مثال زدنی ایجاد کردن. هدایت هاشمی هم با حضور در پایگاه‌های اورژانس سبزوار از زحمات نیروهای زحمتکش فعال در 115 قدردانی کرد. در بازدید تازه‌ای که رئیس سازمان سینمایی از مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و پویانمایی داشت، گزارشی از فعالیت‌های این مرکز درباره جنگ 12 روزه هم ارائه شد. مرکزی که خودش هم در جریان موشک بارون آسیب دیده بود. در این بازدید درباره روند ساخت مستندهای مربوط به جنگ رمضان توضیح داده شد. از شروع پژوهش‌ها گرفته تا پیش تولید چند مستند با موضوعاتی مثل موشک بارون، روایت‌های شهری، کودکان مینا و چند محور دیگه. رئیس سازمان سینمایی هم جزئیات مراحل پژوهش و گروه‌های تولید رو بررسی کرد تا در جریان کامل پروژه‌ها قرار بگیره. یکی از بخش‌های مهم این گزارش مربوط به اکران آنلاین و انتشار مستندهای مقاومت 12 روزه بود. طبق اعلام مرکز 20 مستند درباره جنگ 12 روزه و پیامدهای اون آماده پخش در شبکه نمایش خانگی شدن و قرار مسیر پخش تلویزیونیشون هم طی بشه. مرکز گسترش توی این مدت همکاری نزدیکی با مستندسازان داشته، از گرفتن مجوزهای فیلمبرداری گرفته تا مشاوره، هماهنگی‌های اداری و کمک برای بهتر پیش رفتن پروژه‌ها. گروه‌های مختلف مستندساز هم مشغول ثبت لحظه‌ها و فضای شهر توی دوران جنگ رمضان بودن، از موشک بارون محله‌ها و نقاط فرهنگی گرفته تا مدارس و مناطق مسکونی. در بخش اکران هم مستندهای کد 700 و عمق میدان به صورت آنلاین نمایش داده شدن. فیلم‌های شکار حلزون و آلرژی هم در سینماهای هنر و تجربه روی پرده رفتن تا جریان اکران در بهار امسال متوقف نشه و همچنان زنده بمونه. اینها گوشه ای از روایت های بهار امساله. بهاری که فقط با شکوفه ها قشنگ نشد، با دلای زیبا شد که کنار هم ایستادن، ساختن و از امید فاصله نگرفتن. امیدواریم که این همراهی و این روحیه همدلی از بهار امسال عبور کنه و توی همه فصل‌های پیش رو کنارمون بمونه.
تو هستی حرم، توی تو خانه من. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان. ای دل و جان، ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان. ای دل و جان، ای میهن
خیلی مخلصیم. وقت و عاقبت همتون به خیر باشه. شبکه جوان برای ایران به 3881 پیام بدید با سرباز، پرچم و وطن زیباترین جمله ها رو برای ما بسازید، ارسال بکنید که ما جمله های زیبایی شما رو بخونیم و حسابی کیف بکنیم. یه خدا قوت و خسته نباشید جانانه هم طبق روال همیشه میگم به عزیزان دلمون در نیروهای مسلح، فرزندان این آب و خاک که با تمام جانشون، با همه قلبشون، با همه اعتقادشون این روزها برای وطن و در راه وطن تا آخرین قطره خونشون با شرف ایستادگی میکنن.
دست مردان تو در دست خدا، مهد وفا.
خب بریم سراغ پیام ها. مجید از تهران چه شعر باحالی نوشته ارسال کرده برای ما. نوشته که یل شیران ایران زمین چو کوه دماوند، مهار است زنیش چون پشه بینند گزند. آقا درود به شما، دمتون گرم. آدم چقدر کیف میکنه و چقدر عشق میکنه از اینکه شما اینقدر عاشق مملکتتون هستید، عاشق وطنتون هستید و عاشق پرچم وطنتون. حسین عبداللهی از هلال احمر بوشهر: آقا رفقا، بچه ها و عزیزان دل در هلال احمر، بهتون خدا قوت میگم، بهتون خسته نباشید میگم و دست تک تکتون رو میبوسم. نوشه زیر پرچم سرنگ وطنم، سرباز امداد و نجاتم و با افتخار و اقتدار ایستادیم. درود به همه شما. به به، تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افگنی، بزن به دشمن دنی، تو فوق هرچه آهنی، بزن بزن که خوب میزنی. یه عزیزی نوشته که من دورم سرباز وطنم، هرگز نیفتد پرچم از تنم، من آنم که پهپاد دشمن را با برنو میزنم. امین جعفری از اندیمش، روستای مازو، ساکن کرج. آقا دم همه تون گرم، همه اقوام با شرف و با غیرت ایرانی.
بزن که خوب میزنی، بزن که خوب میزنی.
خانم سید عامری حسینی از بابل نوشته من یه سرباز وطن، پرچم ایران رو همیشون بالا بالاها میبرم و خیلی دوستش دارم. سپاس، لطفاً پیام من رو بخونید. به روی چشم، خوندیم خانم سید عامری حسینی. یه بروزرسانی بریم. آها، خب مسلم شفیعی از مبارکه اصفهان نوشته وطن ناموس من، پرچم جان من، سرباز عشق من. خانم لیلا شنونده نابینا نوشته از اهواز من گردآفرید ایرانم، لباس سربازیم، پرچم سرنگ وطنم. به به، چه قطعه باحالی رو سیروس رجبی عزیز پخش کرد.
پرسیدن که خواننده کیه؟
منم پرسیدم
خواننده هوش مصنوعی ایرانیه.
ای به،
برای همین تحریراش درسته.
به به،
چون هوش مصنوعی ایرانیه.
خب مهدی خدایاری از قلعه گنج نوشته چه استوار و دلیر، مردانه پای پرچم ایستاده‌ای، سرباز وطن. جانم فدای ایران. مسلم مختاری از فارس دبیران نوشته سلام تا ابد سرباز، تو ای پرچم زیبا همیشه دوستت دارم. خب روح رضا روگری عزیزم شاد باشه، ولی چه ورژن باحالی از ترانه ایران ایران رو پخش میشه. مشتبه دیدور از تهران نوشته من سرباز وطنم، چوب پرچم رو هر جا خودت مصرح میدونی. مخلصیم داداش، مخلصیم.
اونو میکنیم تو سر دشمن، چون هم به هر حال برق داریم بهش. ما حتی چوب وطنمون هم حواله دشمن نمیکنیم،
میکنیم تو دهنش.
اونم خوبه. با پرچم سرباز وطن جمله بسازیم بفرستین به سامانه 3881. مثل جناب باقرزاده گفته سلام، ای سرباز کشورم، تو رستم تهمتنی که برای وطنم و پرچمم زحمت میکشی، سر و جان من فدای تو.
به به، درود به همتون، انشالله که سلامت و برقرار باشید. سلام، هاشم از سائین قلعه زنجان، سال 63-4، سرباز وطن،